و هر اقدامی که میکند باید خاص و موضع‌گیری افغانها را در نظر بگیرد.
بله و به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 1:31 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کنه و بعد دنبالیان برنامه کاروان سحر در پی خواهد آمد. با ما باشه.
در نتیجه انفجار شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در شهر مزار شریف 10 فرد مرگی کشته شدند. مقامات ولایت ننگرهار خبر این که جشن استقلال امسال در آن ولایت تجلیل نخواهد شد را رد کردند. لنسی گرام عضو جمهوری خواه مجلس سنای امریکا می گوید امیدوار است جنگ با طالبان افغان به طور آبرومندانه پایان بیابد. یک محکمه جرمنی یک جرمن افغان الاصل را که به حیث ترجمان و کارشناس امور افغانستان در وزارت دفاع جرمنی کار می کرد به جاسوسی متهم کرد. دو عسکر پاکستانی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. مقامات ایران 4 زنی را که در اعتراض علیه ممنوعیت رفتار زنان به استادیوم های ورزشی لباس مردانه پوشیده بودند را از توقیف آزاد کردند. بعد از آن که اسرائیل به رشیده طلیب عضو مسلمان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اجازه داد که به کرانه غربی رود اردن برود و اعلام نمود که از این تصمیم صرف نظر کرده است و در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در اوکراین 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که در 5 ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنگ کش شده و تا چند هفته دیگر چرسان جمع‌آوری خواهد شد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را مشنویم.
بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی در ولایت کندهار کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کندهار آمده است یک تن که میخواست 20 کیلوگرم شیشه را از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور قاچاق کند، هنگام تلاشی در میدان هوایی دستگیر شد و در رویداد دوم یک تن همراه با بیش از 16 کیلوگرم مواد مایعی که با شیشه مخلوط شده بود در ناحیه ششم شهر کندهار دستگیر شد. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس بلخ صدها لیتر مشروبات الکلی را همراه با تولید کنندگان آن بازداشت کرد. اجمل فایز قماندان امنی بلخ به رسانه ها گفت در عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی که به تاریخ 18 ماهی اسد در شهر مزار شریف انجام شد، در نتیجه آن 2000 لیتر مشروبات الکلی از یک فابریکه تولید مشروبات الکلی به دست آمده و فابریکه مذکور همراه با وسایل آن از بین برده شد. 2 تن به اتهام تولید این مشروبات دستگیر شده اند. 80 کیلوگرم چرس از یک ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولایت پکتیا به دست آمد. محمد عثمان جان باز قماندان امنی پکتیا بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 20 اسد با انجام عملیات در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 80 کیلوگرم چرس را از یک ذخیره‌گاه مواد مخدر کشف و ضبط نمود. این مواد به دفع قاچاق با بیرون از پکتیا بسته‌بندی شده بود و عاملین آن دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته این که نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در بغلان کشف و ضبط گردید. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت 18 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسازی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در پل خمری کشف و ضبط گردید. راننده یک موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. در پنج ملسفولی پکتیا به پیمانه زیاد بنک شده.
دی پکتیا مسئولین چی دی کاغد مواد مخدر یا
مسئولان محلی پکتیا به شمول ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ادارات معلومات نادرست را در اختیار ادارات مرکزی قرار می دهند.
در یک گزارش دیگر از خانه ساختن متادین جهت تداوی برایتان خواهیم گفت.
از طریق مشاوره و روان درمانی بتونه خود یک موجود ارزشمند دریافت کنه.
مرکز ملی تداوی متادین زنان و اطفال را به شما به معرفی میگیریم.
خانم ها اکثر این فامیل هاست. نظر به تارگت که ما داریم نمیتونیم مکمل ما تارگت تداوی کنیم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا اجمل بینایی چشمش را از دست میدهد.
دروازه را باز کن.
تا حالا کجا بودی؟ این وقت اومدن است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از ولایت پکتیا آغاز میکنیم. در پنج ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنک شده و تا چند هفته دیگر حاصلات آن برداشته خواهد شد. تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو سودی گفت که به دلیل بی‌توجهی ادارات مسئول کشت بنک در این ولایت از چند سال بدین سو در حال افزایش است و همزمان تعداد جوانان معتاد به چرس نیز در این ولایت بیشتر شده است. هرچند قمندانی امنی پکتیا کشت بنک در این ولایت را در سال روان رد می‌کند، اما فعالان معدنی پکتیا ادعا دارند که همین اکنون در اکثریت مزارع پنج ولسوالی پکتیا بنک شده و آماده حاصلدهی است. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
باریدن بیشتر باران در اوایل سال روان شمسی سبب شده است تا کشت بنگ در ولایت پکتیا افزایش یابد و قرار است تا دو ماه دیگر دهقین چرس آن را جمع‌آوری کنند. آصف خیل فعال مدنی و مسئول کمیته فرهنگی انجمن پکتیا به رادیو آزادی گفت امسال در 90% زمین‌های زراعتی ولسوالی‌های سید کرم، میرزکه، احمد خیل، آریو و احمد آبای ولایت پکتیا بنگ کشت شده، اما هیچ عملیات برای تخریب مزارع آن انجام نشده است.
دی پکتیا مسئولین چی دی کاغد مواد مخدر یا
مسئولان محلی پکتیا به شمول ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ادارات معلومات نادرست را در اختیار ادارات مرکزی قرار می دهند. آنان همیشه ادعا می کنند که کشت و تولید مواد مخدر در پکتیا صفر است، در حالی که چنین نیست. شما خود ببینید که در 90% زمین های زراعتی این پنج ولسوالی بنگ کشت می شود. همین معلومات نادرست آنان سبب افزایش کشت و تولید آن شده است.
بیشتر بودن آب به دلیل بارندگی های زیاد، عدم معرفی کشت بدیل، عدم انجام عملیات تخریب مزارع بنگ در سالهای گذشته و عواید بیشتر مالی در مقایسه با سایر اقلام زراعتی از عوامل افزایش کشت بنگ در سال روان شمسی در ولایت پکتیا گفته شده است. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان، 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان به مارکت های جهانی قاچاق می شود که بیشتر آن را چرس تشکیل می دهد. محمد عثمان جانباز قمندان امنی پکتیا هرچند ادعا دارد که صدها کیلوگرم مواد مخدر را در مناطق مختلف این ولایت ضبط کرده است، اما ادعای افزایش در کشت بنگ را در سال روان رد می کند.
در ساحه مسئولیت ما در سال روان کشت و تولید مواد مخدر صورت نگرفته است. در ولسوالی های سید کرم، احمد آبا و ولسوالی آریوب صدها کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردیم. مخالفین مسئله دولت از مواد مخدر کشت و تولید شده عشر جمع آوری می کنند و با پول آن برای خود اسلحه و مهمات خریداری می کنند.
تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا ادارات مسئول در این ولایت را به بی‌کفایتی متهم می‌کند و کمکاری این ادارات در مبارزه علیه مواد مخدر را سبب افزایش کشت بنگ می‌داند.
متاسفانه ریاست زراعت در این زمینه ناتوان است. نه در بخش تهیه تخم‌های اصلاح شده اقدام شده و نه هم در باغداری. با دهقینی که بنگ کشت می‌کنند مشوره و همکاری نشده تا آنان کشت بنگ را متوقف کنند. جوانان زیاد در پکتیا به مواد مخدر معتادند، اما ما تنها یک شفخانه 20 بستر تداوی معتادین را در اختیار داریم و با توجه به تعداد زیاد معتادین در پکتیا کفایت نمی‌کند.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا آمار دقیق از تعداد معتادین مواد مخدر را در این ولایت در اختیار ندارد، اما اعضای شورای ولایتی پکتیا ادعا دارند که از هر 10 جوان در ولایت پکتیا 3 تا 4 تن آنان به چرس معتاد هستند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که بنگ کش شده در ولایت پکتیا آماده حاصلدهی است. اکنون می‌شنویم که معتادین مواد مخدر را برای تداوی چگونه قانع بسازیم. روانشناسان میگویند که امکان ترک مواد مخدر زمان بیشتر است که فرد معتاد داوطلبانه به تداوی آماده شود. خانواده های معتادین نیز میگویند زمان تداوی اعضای معتاد خانواده آنان نتیجه مثبت داد که آنان را قانع ساختند تا داوطلبانه به تداوی آماده شوند. با باور عالمان دین در کنار باورهای دیگر، تلقین دینی هم میتواند معتادین را در ترک مواد مخدر کمک کند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یسترنک می‌شنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
شمسلای 45 ساله باشنده ولایت میدان وردک است. از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می‌کرد، اما حالا در یک شفاخانه تداوی معتادین بستری است. شمسلا لباس پاک به تن کرده و برای ادا کردن نماز عضو می‌گیرد. وی می گوید اعتیاد به صحت و سلامتش زیان رسانده و حتی به دلیل نشه باورهای دینیش آسیب دیده است. در حالی که در دوران اعتیاد شب و روز را بیرون از خانه در محیط های متفاوت سپری می کرد، اما حال زندگی شمسلا بسیار تغییر کرده است.
خلق سبکی ناستم، میلو تبتلم، نیدوغن طول نیزه گوشه کردیم.
بیش از نیشه با مردم نشست و برخواست داشتم و به میله می رفتم. در آنجای گذشته و اندیوالان سابق بیادم می آمدن که همیشه در کنارم جمع بودن و می گفتن که بیایید یک ساعت با شمسلا قصه کنیم. پیش از نیشه پول داشتم، هر جایی که می‌خواستم بروم می‌رفتم. بالاخره تصمیم گرفتم که نیشه بدت نمی‌خورد و خود را در یک شفخانه بستر کنم. حالا 20-22 روز می‌شود که در این شفخانه بستر هستم. حال می‌بینم که در وجودم زیاد تغییر آمده و وضعیت سیم بهتر شده است.
روانشناسان می‌گویند معتادین نمی‌توانند به حال خود فکر کنند، اما خانواده ها می توانند آنان را متوجه ترک مواد مخدر بسازند. مادر کهنسال باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر که دو پسرش به مواد مخدر معتاد هستند، با صدای گرفته می گوید پس از یک سال با قبول زحمات زیاد توانسته یک پسرش را به تداوی قانع سازد و اکنون وی در یک شفاخانه دولتی بستری است.
دیر می ورته وژړه ډېرې په پښو کې ورولویدم چې خیر زویه، دغه ډېر بد عملونه دي، ډېرې بد کارونه دي چې تاسو یې کوی.
به خاطر بچیم زیاد گریه کردم، برش نصیحت میکردم، حتی زیر پایش افتیدم. برش میگفتم که نشه یک عمل خراب است، نکو. مردم از تو نفرت میکنند، تو را در غم خوشی خود نمیخواهند. نشه یک کار خراب است، کار خوب بکو، به نصیحت مردم گوش کو، گپای ملای اماما و دکترها را قبول کو که به خوبیت است که یک آدم خوب شوی، وضو نماز تعدا کو. بالاخره بچه‌م راضی شد که خودا بستری کنه. برام گفت که خودا تداوی میکنم، اما یک شرط دارم که تو همراهم به شفاخانه برو، مرا در اونجا بستر کن.
چه چیزم ذاتی موری جوړیږم ته برساته ما به بستر کوی.
در کنار تلاش‌های خانواده در بخش تداوی معتادین، تبلیغ و تلقین معتادین از لحاظ دینی نیز اثرگذار است. مولوی عبدالدیان میگوید اگر با معتاد با نرمی برخورد شود و از لحاظ دین به وی اطمینان داده شود، معتاد خود آماده ی تداوی می شود.
آنقدر که احکامات دینی بالای افکار عمومی خصوصا در بخش اعتیاد نقش داره، فکر نکنم دیگر چیزها نقش داشته باشه، چون یکانه چیزی که میتونه اینها را از اعتیاد دور نگه بداره فقط تلقینات دینی، بیانات احکامات اسلامی مانند نماز، روزه، زکات، بیانات در مورد برزخ، در مورد قبر، در مورد پول صراط، اینها چیزهایی است که با تلقین اینها در فکر اونها تغییرات به وجود میاد و در نتیجه مراجعه کردن و میلان پیدا کردنشون به طرف احکامات الهی، خود به خود از این مرض مهلک مواد مخدر فاصله میگیرن.
روانشناسان معتادین را تشویق میکنند تا به تداوی روانی آماده شوند. روانشناسان میگویند تلقین روانی باورمندی معتادین را در ترک اعتیاد افزایش میدهد.
از زمانی که شما به خطرات نزدیک میشین یک گزینه را فراموش نکنین که چی است؟ خانواده.
خانواده.
این جریان نشست انگیزه دهی در یکی از شفاخانه های دولتی با معتادین است. عبدالعزیز نجفی روانشناس میگوید تلقین یک بخش مهم تداوی است که با استفاده از آن به شکل انفرادی و گروهی جهت تداوی معتادین کار میگیرند.
بر از اینکه بتانیم این مریضای ما بهبودی خود حفظ کنند و نیاز است که این ظرف دومیشان کمرنگ شود و بالای ظرف اولیشان کار شود، از طریق مشاوره و روان درمانی بتانه خود یک موجودی ارزشمند پیدا کند، دریافت کند. یک سلسله تکنیک ها، یک سلسله مهارت ها در جریان جلسات امرای مریضایی که برگزار میشن برای یاد داده میشن که چی رقم بتونه اینی ظرف دومی خود کمرنگ کنه و ظرف اولی خود افزایش بده یا قابل مشاهده کنه که عملا هم خودش احساس بکنه از او و هم برای دیگرها شخصیت اولیش قابل مشاهده شود.
روانشناسان میگویند هرگاه معتادین به خواست خود آماده تداوی شوند و از سوی دیگر خانواده ها آنان را به ترک مواد مخدر تشویق کنند، عالمان دین و روانشناسان به گونه مشترک آنان را تلقین دینی و روانی نمایند. این کار معتادین را در ترک مواد مخدر کمک میکند و سبب برگشت آنان به زندگی عادی خواهد شد.
در گزارش شنیدیم که در کنار تلاش‌های خانواده، تبلیغ و تلقین نیز معتادین را در تداوی کمک می‌کند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال را به معرفی می‌گیریم. مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال در کابل زنان معتاد را همراه با اطفالشان تداوی می کند. مسئولان این مرکز می گویند که جمع‌آوری زنان و اطفال معتاد برایشان نسبت به مردان مشکل تر است. این که شفاخانه صد بستر تداوی معتادین زنان و اطفال با چه امکانات معتادین مواد مخدر را تداوی می کنند، معتادین با کدام شیوه و چگونه مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر شایسته حکیم رئیس شفاخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفاخانه کدام خدمات صحی را به معتادین ارائه می کند.
خدمات ما از صحاب شروع می شه که تیم صحابی ما می رند داخل نوای مختلف جایی که مریضای معتاد است، ما نقشه داریم مطابق با نمون نقشه معیاری خود که در شهر کابل از کار میکنیم. تیم صحابی داریم، مریضا را از صاحب میگیرن و دوباره مریض در داخل مرکز آورده میشه. وقتی که مریض در داخل مرکز آورده شد از راجستر شروع میشه، مریض راجستر میشه و پایواز اگه داشته باشه پایوازش خواسته میشه، تمام خدماتی که مرکز انجام میده و پایوازش گفته میشه، رضایتنامه پایوازش گرفته میشه و مریض لباسش تبدیل میشه، حمام داده میشه، تمام خدمات برش مجانی میشه، دوباره مریض یکی از مشاورین داده میشه، مشاوری رو داخل میبره بعد داخل مرکز. وقتی که داخل بستر برده شد اوج دو نوع خدمات داریم، یک خدمات بخش دیتاکس داریم، یک بخش ریهاب داریم. در بخش دیتاکس ما یا سمزدایی ما مریض 15 روز میباشه و در بخش دیتاکس ریهاب ما مریض 35 روز دیگه میباشه. که در بخش دیتاکس تنها مشکل صحی مریض حل میشه، باز جلسات هم بمریض گرفته میشه، مشاوره یا نهنگیزدی میشه که در بخش هم شوه و در بخش ریهاب مریض میره و تمام خدمات ما زیادتر در بخش ریهاب یا احیای مجدد ماست. مریض 35 روز در بخش میمونه، تعلیمات مهارت ها رو یاد میگیره، مهارت نگفتن، مثلا تصمیم گیری، چگونه با وسوسه، چگونه با ترایگرا یا منبهات مجادله کرده بتونه، چگونه با محیط برای مجادله بکنه. و پولی از ما حرفه داریم به آرایشگری و نظر به تقسیم اوقاتی که به مریض ها جور میشه، پلان کاری هفته وار مریض باز در داخل وارد مرفی خود میره که خیاطی و آرایشگری است، در اوجه عرفه یاد میگیره.
دکتر صاحب دو قسمت برمیگردیم به ای که شما پس از تداوی چه امکانات را برای معتادینی که اینا تداوی میشن یا صحتیاب میشن برشان فراهم کردین یا عرفه را، اما ما میخواییم پیش از این بفهمم که چگونه فال و زنایی که اونا معتاد است مورد تداوی قرار میگیرن.
فال در کودکستان برده میشه، کودکستان هم بمیجه ما داریم و مادرها جدا با اطفال خود مادرها تداوی میشن و مدت تداوی را البته 45 روز از مرکز ما کوره باید سپری بکنن.
تعداد خانمایی که اونا نمیخواین به مرکز بین یا اینکه به دلیل مشکلاتی که در خانواده دارن اونا میخواین در خانه تداوی شون، شما چگونه اونا را مورد تداوی و پوشش قرار میدین؟
ما مریضایی که نمیخواد به شفاخانه مراجعه کنه و یا فرمولشن مشکل داره یا مشکلات دارن که اجازه نمیدیشن، چون یک خانم مشکل است که 45 روز یک مرکز بره و فرمولش بالکل از هم متلاشی میشه، هیچ چیز به فرمولش نمیمونه، به اون خاطر ما در خانه مریض تداوی میکنیم. یک برنامه و نام هم بیس داریم که تداوی خانه است. مریضای ما کارمندای ما میرن یک گروه است، هفته یک بار مریضای ما را به شکل مریضایی که در داخل مرکز تداوی میشه با این شکل هم مریضا در خانه شان تداوی میشه. ما در قسمت هیچ کدام مشکل نداریم.
تازه که تداوی میشن شما با اونا در تماس هستین یا خیر؟
تا که مدت 45 روز برنامه ما تکمیل شد باید ما مریض خود در بیرون فالو اپ کنیم. فالو اپ یعنی مراقبت بعد از تداوی بکنیم. مراقبت بعد از تداوی ما البته مدت یک سال است. ما یک سال مریض خود مراقبت میکنیم. آیا مریض ما دوباره ریلپس کرده نکرده، دوباره معتاد شده نشده، با دوستای سابقه خود میره، با فامیل خود مشکلش حل شده نشده، وظیفه پیدا کرده نکرده. این تیم صحابی ما تعقیب میکنه، کارمندای اجتماعی و مشاور روانی ما دوباره مریض مدت یک سال. البته در 3 ماه اول ما زود مریض خود فالوآپ میکنیم، بعد از اون ماه 2 دفعه و بالاخره در وقت آخر ما 6 ماه آخر ما مریض خود به ماه 1 دفعه فالوآپ میکنیم که در جریان فالوآپ ما باید ما بفهمیم که چقدر مریض ما پس دوباره ریلپس کرده و چقدرش به صحت است.
سالانه چقدر تعداد کسایی که اینجا مراجعه میکنن یا شما جمع آوری میکنین شما معتادین زنا و طفلا در این مرکز تداوی میشن؟
مرکز تداوی زنا مشکلات خود داره نسبت به مردا. مردا اکثریت یا داوطلبانه است یا تعداد زیاد است یا تعدادش در روی سرک است، اما خانم ها اکثر به فامیلا است. نظر به تارگتی که ما داریم نمیتونیم مکمل ما تارگت تداوی کنیم. ما مثلا در سال 300 مریض یا 400 مریض، در حدود ما تقریبا 1200 مریض ما دمی 3 سال تداوی کردیم که از دو جمله 1300 مریض ما 725ش کایل است و متبقیش تفلاس که ما دمی مدت 3 سال تداوی کردیم.
ظرفیت فعلی شما که در شفاخانه 100 بستر دارین کفایت میکنه برای کسایی که مراجعه میکنن؟
بر فعلا کفایت میکنه، چرا که مرکز 150 بستر زنانم از نای دیبوریست که با مربوط کاشت قضا میشه و 120 بستر از در نای خوشحال خان که نزدیک ما اونا مریض دارن و ما مریض دارن، برای فعلا کفایت میکنه. اما روز به روز تعداد معتادین زیاد شده میره، زیاد شده میره و امکان داره سال بعدی که کفایت ما نکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل با دوستانش به میله رفته و شب دوباره جور و تیار به خانه برمی گردد. اما صبح که از خواب بیدار می شود چشمش را سیاهی گرفته و هیچ چیز را دیده نمی تواند. زمانی که نزد دکتر مراجعه می کند دکتر برایش می گوید که چشمت کاملا بیناییش را از دست داده است. این که چرا اجمل کور شد، اصلا قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه مشتایم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
آیا نصف شب شد، نمیفهم که اجمل چرا تا حال خانه نامد. حتما اجمل است، تو باش ببینم
چی بود.
شادیه اجمل هستم، دروازه رو باز کو.
تا حالا کجا بودی؟ این وقت آمدن است؟
اصابم خراب نکو، دانت بسته کو.
اوف اوف که از این دانه چقدر بوی بد میاید، با شراب خوردی؟
برو بابا شراب خود کنم چیز نو نیست دیگه، ای چند سال است که من این کار را میکنم دیگه.
براستی که روز اول بدبختی من نیست.
خدا این نصف شب حالا تو جنگ افغان دست ها بگی که مفتم.
خو دست سرشانیم بان.
خو
بیا دیگه گل خانه با برمت. طرف بشین چه
سلام ازانم من خواه میشم
خسیز سر این توشه خواه شو
خواه بچه کجاست
اینه بچه در پیش روی در گواره خواه است
من نمیفهمم من نمیبینمش چشمم سیاه و تاریک است
چی چی چیز رو نمیبینی
چشمم تاریک است من چیز رو نمیبینم بچه را چی میکنی که من چهار طرف ما دیده نمیتانم
چی گفتی خیلی چیز رو نمیبینی
نه گفتم که نمیتانم دیده
از برای خدا باش که خیلی من به بیادرت زنگ بزنم که بیای و پیش دکتر ببرید
نه با بیادرم زنگ نزن حال بسیار زیاد شراب خوردیم و حالا شب است امکان داره از این خاطر چیزی را دیده نمیتانم
حالا چی پروا داره با بیدر از زنگ میزنم و میای او پیش دکتر میبریده
همین بس است که تو کته قنصیتهایت گوشهای ما خوردی بیادرم هم کامت نصیتهای شروع خواد شد بی از اون مردم ما کلش تبلیغی شدن
اوف بابا از این کده که خدا ناخواسته چشمایی در چیزی شود خوب است که پیش دکتر ببرید
چیزی نمیشه خوب شد اگه تا صبح همه تو ماندم با صبح پیش دکتر میرم
او مردکه من زیاد میترسم ای تو نشه که خدای نکده چشمایی تا چیزی شوه بازو وقت چی خواه کده سر خود کنه من
ای چیز نمیشه قرار خواه کن منم بارم که خواه کنم
توبه توبه سعیز برو من خواه میشم دکتر صاحب ازدوست شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نی؟
نمیفهم خوار جان
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ سریع بگو بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است
چطور خراب است دکتر صاحب؟
به چشمای زیاد ضرر رسیده
ضرر چی رسیده؟
بیبی خوار جان امکان داره که چشمایش کور شود
چی؟ چشمایش کور میشه؟ ای تو چی میگی دکتر؟
دکتر صاحب ای تو چی میگی؟
دکتر صاحب این خو یک مریضی بسیار ساده است
بیبی خوار جان این مریضی ساده نیست شوهر تو یک رقم شراب خورده که چشم انسان کور میسازه
دکتر صاحب آل این خو 10 سال میشه که شراب میخوره نه اون خو نیست
خود اگر آل ات یک شراب ری خورده که چشم انسان کور میسازه اگر شراب نمیخورد آل چشمایش کور نمیشد
دکتر صاحب آل خو طبابت بسیار پیشرفته شده شما چرا این مریضی رو تداوی کرده نمیتونین؟
در این کار هم مریض و هم شما ملامت هستین
دکتر صاحب ما چطور ملامت هستین؟
بیبی مریضتان از چند سال به ایسو شراب میخوره شراب خوی خطرها را داره دیگه ایره شما میفهمین و مریضتان رو میفهمه
دکتر صاحب زبانم موی ساز کرد هر روز برش میگفتم که از برای خدای شراب مردار نخو اما گپ مرا کجا گوش میکرد
خوی را قبول میکنم که گپ شما را قبول نکرد آل امور خود زودتر شفاخانه میرساندین اگه 24 ساعت پیش شفاخانه می آوردیش تداوی می شد
خیال تداویش نمیشه؟
متاسفانه که حال کار از کار گذشته
دکتر صاحب دادگه شفاخانم تداویش امکان نداره؟
که کل دنیا را بگردانیش تداویش امکان نداره
چرا امکان نداره؟
حالی تو چرا گپه نمی فهمی او بیادر صفا برد بگویم که چشمای بیادرت بیخی کور شده تداوی از اوی هیچ امکان نداره
خیر از دکتر صاحب حال یک چاره کنین هرچی خب پیسه که میخواین میتم اما شوهر مر تداوی کنین
بیبی خوار جان من خبرت گفتم که شوهر بیخی از چشما کور شده تداویشم امکان نداره بیبی من دکتر هستم دکتر چشم هستم وقتی کسی به دلیل خوردن شراب از چشما کور شوه هیچ امکان نداره که چشما از او جور شوه
وای از برای خدا خانم خراب شد حال من یه اولادای ریزه ریزه را چطور کلان کنم خدایا خدایا اون مردم بدبخته که شراب را می سازه اون مفروشان الله خداوند دا چشمای خودشان را گور کنی
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتا این برنامه کاروان زر تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود زخمی هم افزیده بود
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.